اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. در حالی که اهالی سواحل شرقی ایالات متحده خود را برای طوفان بزرگ فلورانس آماده می سازند و به بیش از 1 میلیون باشنده ایالت های کارولینای جنوبی و شمالی گفته شده که خانه های خود را ترک کنند، طوفان بحری از آن هم بزرگتر فیلیپین، تایوان و هنگ کنگ را تحت تهدید قرار داده است. طوفان بحری منکوت با داشتن بادهای به سرعت 250 کیلومتر در ساعت به سرعت به جانب فیلیپین در حرکت است و قرار پیشبینی ها روز جمعه ساعت شمالی این کشور را آماج قرار داده و بعد از گذشتن از تایوان روز یکشنبه به جانب هنگ کنگ و جنوب چین حرکت خواهد کرد. در ایالات متحده، مرکز ملی طوفان‌های بحری آمریکا طوفان فلورانس را در 3 دهه اخیر به سابقه خوانده و گفته است که در برخی ساحات شدت باد سبب تولید امواج با ارتفاع 3 متر یا بیشتر از آن در ساحل شده و در نهایت منجر به جاری شدن سیلاب در مناطق ساحلی خواهد شد. ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و کارولینای شمالی و جنوبی حالت اضطرار را اعلام کردند. ایالات متحده میگوید در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گام‌های کافی را برای جلوگیری از صدمه رسیدن به غیر نظامیان در یمن برداشتند. در جریان حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن، تلفات غیر نظامیان زیاد بوده است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه داد گفت که او تایید می‌کند که عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدامات قابل اثبات را برای کاهش خطر آسیب رسیدن به غیر نظامیان و زیربناهای مدنی ناشی از عملیات نظامی انجام دادند. آقای پامپیو در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. کنگره آمریکا به وزیر خارجه پامپیو تا 12 سپتامبر فرصت داده بود تا تضمین کند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گام‌هایی را برای کاهش تلفات ملکی در یمن برداشته است تا با این تضمین عملیات سوخت‌رسانی اردوی آمریکا به تیاره‌های ائتلاف ادامه یابد، در غیر آن قطع می‌شد. دریور یک موتر ون روز چهارشنبه در یک میدان عمومی در ساحات مرکزی چین موتر خود را با آبرین تصادم داد که طی آن حداقل 9 نفر کشته و بیش از 46 تن دیگر مجروح شد. پلیس ناحیه هنگدونگ در ولایت هونان چین این درایور را بازداشت کرده و تحقیقات در مورد انگیزه این عمل ادامه دارد. حکومت چین از اینکه دهشت‌افکنی در این رویداد نقش داشته است چیزی نگفته است. پلیس گفت که درایور 54 ساله و چینی بوده و قبلا هم چندین بار به خاطر ارتکاب جرایم مختلف زندانی شده بود. ادامه اخبار. پلیس زیمبابوه گفت که برای جلوگیری از شیوع مرض کولرا، تجمعات عامه در حراره پایتخت آن کشور را منع قرار می‌دهند. شیوع کولرا در حراره تا حال جان 21 نفر را گرفته است و حکومت حالت اضطرار را در آن شهر اعلام کرده است. عباده مویو، وزیر صحت زیمبابوه، گفت که از روز سه‌شنبه که میزان مبتلایان به کولرا در آن کشور 2000 نفر اعلام شده بود، حال به 3067 نفر رسیده است. بخش پژوهش سرطان سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارش تخمین زده است که در سال جاری میلادی حدود 18 میلیون مورد جدید سرطان در سراسر جهان تشخیص خواهد شد و بیش از 9 میلیون مریض مبتلا به سرطان فوت خواهد کرد. بر اساس گزارش این اداره، بیش از مناصفه مرگ و میرهای ناشی از سرطان در آسیا که 60% نفوس جهان را به خود جا داده است رخ می‌دهد. دکتر فریدی بری، رئیس بخش نظارت از سرطان در آژانس بین‌المللی پژوهش سرطان، پیشبینی می‌کند که تا سال 2040 میلادی 29 میلیون نفر به سرطان مصاب شده و مرگ و میر ناشی از سرطان به 16 میلیون نفر خواهد رسید. و شرکت اپل تلفن جدید آیفون را که صفحه آن بزرگتر و ساعت دستی را به بازار معرفی کرد که قادر است مشکلات قلبی فرد را شناسایی کند. صفحه آیفون های اکس اس که 10S خوانده می شود 14.7 سانتی متر بوده و قیمت آن در بازار امریکا 999 دلار است. نوع دیگر آیفون های جدید که اکس اس مکس نام دارد صفحه آن 16.5 سانتی متر بوده و قیمت آن 1099 دلار می باشد. ساعت دستی جدید اپل هم صفحه بزرگتر داشته و قادر است آزمایش ضربان قلب را انجام دهد و در صورت نامنظم بودن ضربات قلب اتومات با شماره امور اضطراری صحی تماس می گیرد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. به بخش گزارش های برنامه این ساعت توجه کنید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان با همکاری مالی اداره یونیسف مرکز شهر بامیان را به حیث هفتمین ساحه پاک و عاری از رفع حاجت در محیط باز اعلام کرد. مقام ها می گویند که از 4 سال به این سو برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی برای آگاهی شهروندان این ولایت در زمینه رعایت حفظ الصحه ایشان را اندازی شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد که با هم مشنویم.
آب ما آب صفا باشد صحیح در خانه ها.
مرکز شهر بامیان توسط وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به حیث هفتمین ساحه شهری پاک از رفع حاجت در فضای باز اعلام شد. محمد رضا پیمان رئیس احیا و انکشاف دهات بامیان میگوید که برای این کار این ریاست با همکاری برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و اداره یونیسف در افغانستان برنامه های آموزشی را برای باشندگان بامیان راه اندازی کرده است.
220 قریه ODF شده، یعنی پاکلون شده، 13054 خانوار را شامل میشه که 113745 تن را در مجموع احتوا میکنه و تا 4 سال قریه جات روشان فکر شده، ورکشاپ گرفته شده، مردم تعلیمات داده شده، بعد از او باز بررسی شده از طرف ادارات مختلف که شرکای ما هستن مثل صدام، معارف و دیگر نهادها. بعد از او باز بعد از تایید اونا تقدیرنامه بر قریه داده شده و رسما تایید محفل اعلان شده.
اما به گفته آقای پیمان هنوز هم رفع حاجت در فضای باز از رسم های ناپسند است که در بین باشندگان روستانشین بامیان وجود دارد. ریاست انکشاف دهات بامیان میگوید که با منظور مبارزه با رسم ناپسند رفع حاجت در فضای باز 11096 مبرز معیاری به همکاری مردم در سطح مرکز این ولایت ایجاد و بازسازی شده است. رئیس انکشاف دهات بامیان میافزاید که در سالهای اخیر هزاران خانواده از طریق این برنامه آگاهی یافتند تا محیط زیستشان را پاک نگه دارند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که استفاده نادرست از تشناب ها و نبود مبرز در ساحات روستایی افغانستان همواره سبب شیوع امراض ساری از جمله اسهالات در نزد اطفال شده است. دکتر شفیق الله حکمت رئیس ارتقای صحت وزارت صحت عامه افغانستان میگوید
متاسفانه که هنوز در کشور ما 61% مردم به تسهیلات حفظ الصحه مسون دسترسی دارند و 19% مردم ما رفع حاجت در فضای باز در سطح کشور می کنند. متاسفانه کشور ما در صدر کشورها در دنیا قرار دارد که اونجا مرگ و میر اطفال بسیار بلند است.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که رفع حاجت در تشناب های معیاری و استفاده از صابون پس از رفع حاجت انتقال امراض را به افراد به خصوص اطفال به حداقل کاهش می دهد. شماره از شهروندان بامیان با استقبال از برنامه های آموزشی وزارت احیا و انکشاف دهات در زمینه مبارزه با رفع حاجت در فضای باز می گویند که این امر سبب بهبود محیط زیست آنان شده است. گلشاه احمدی یکی از باشندگان مرکز ولایت بامیان:
امراض بل خصوص اسهالات در مقدار چشمگیری کاهش یافته است. ما شاهد یک تغییر مثبت در زمینه صحت هستیم. کارمندان برنامه حفظ الصحه ابتدا مردم قریه را تحریک نمودند تا آداب ناپسند صحی که مهمترین آن رفع حاجت در فضای باز بودند ترک نمودند.
ریاست انکشاف دهات ولایت بامیان میگوید که پس از اعلام شدن قریه پاک در 220 روستای مرکز این ولایت، برنامه آبرسانی صحی نیز در این روستاها آغاز شده است. نبود تشنابها در بسیاری از شهرها و روستاهای افغانستان سبب شده است که مردم به فرهنگ ناپسند رفع حاجت در فضای باز ادامه دهند و به پیامدهای آن توجه نکنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که شماری از مسلمانان اهل تشیع کابل با رسیدن ماه محرم به خاطر تامین امنیت مراسم مذهبیشان نگران هستند، قماندانی امنیه کابل از تدابیر ویژه برای تامین امنیت مساجد خبر داده است. نسرین محمود عزیزی درباره اتخاذ تدابیر امنیتی در ماه محرم مصاحبه با حشمت استانگزی مشاور مطبوعاتی قماندانی امنیه کابل انجام داده که اینک پیشکش می شود.
ما در ایام ویژه تدابیر خاص خود را اتخاذ می کنیم، بخاطر از اینکه عاشورا نزدیک است و در این ما بیشترین شهروندان اهل تشیع ما مراسم خاص دارند، میرن به مکان مقدس، به تکیه خانه ها. بنابراین ما در اکران مشترک با گارنیزون کابل، فرقه 111 ملی، همچنان ریاست محترم امنیت ملی کابل یک پلان را اتخاذ کردیم که روی از این با همکاری مردم، بالخصوص هموطنان اهل تشیع ما که در محلات هستند، با همکاری اونها بتانیم از این اماکن مقدس که خانه ها و تمامی جاها در مراسم عاشورا بالخصوص در همه محرم تامین امنیت بکنیم و در کل مشمول نیروهای امنیت ملی، اردوی ملی و دیگر کارمندان کشوی استخباراتی که از آن بعض روزات نمیتونیم در کل این آمار به شما بگویم، اما در کل به حدی که نیروهای امنیتی هست در کابل، تمامش در خدمت شهروندان کابل بالخصوص برادران اهل تشیع ما در همچو روزها هستند و تدابیر ویژه و خاص اتخاذ شده.
سال قبل نیروهای خودجوش مردمی در تامین امنیت در محرم سهم داشتند. آیا امسال هم این فرصت برشان داده شده و اونا همکاری خواد کردن؟
دقیقا، چون در پلوی نیروهای امنیتی هماره ما خواستیم که حضور مردم بخصوص جوانای عزیز ما در راستای تامین امنیت اگر امر بسیار ضروری هست. تعدادی از شهروندان محترم کابل از این موضوع یک کم نگران بودن که گویا افراد بدون یونیفرم و افراد که با پلیس نیستن اونها به تامین امنیت محلات میکنن. این اصلا قابل نگرانی نیست. اگر تمامی این جوانها اگر به تعدادشان به اساس تفاهم سلاح هم داده میشه، تمامیشان بایومتریک میشه، سلاحایشان ثبت میشه، تصاویرشان گرفته میشه، به شست انگشتشان گرفته میشه، در کل بایومتریک میشه، ثبت میشه، رجستر میشه، در تفاهم با وکلای گذر، ملایمامان مساجد، بزرگان محل، یعنی تمامی اصول تطبیق میشه و بعدا مطابق قانون از اونها به خاطر فقط چند روز ویژه خاص همکاری میشه که در دوشادوش نیروهای امنیتی خود در محلات موجود باشن.
جناب استانگزی صاحب، رهبرای سیاسی ادعا میکنند که حملات تروریستی وحدت مذهبی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم افغانستان برهم زده نمیتونند. شما به عنوان یک کارمند نیروهای پلیس چقدر با این سیاسون موافق هستن؟
دقیقاً، ما دو سه حمله اخیره که در غرب کابل بخصوص ساعتی که بیشتر همتران اهل تشیع ما هدف قرار گرفتن، ما شاهد بودیم در رسانه های جمعی، در رسانه های اجتماعی که زمانی که یک مرکز آموزشی برای موعود در دشت بچی کابل هدف قرار گرفت، یا هم زمانی که ورزشگاه به هدف قرار گرفت، بیشترین همشهریان کابل ما از دیگر نقاط که هموطنان پشتون، تاجک، ازبک و دیگر اقوام بودن و از دیگر مذاهب بودن، اونها شتافتن به شبخانه ها رفتن و به ما خون اهدا کردن. مطمئن باشن در کل شهروندان ما و اطمینان ما داریم تا حدی که بر ما معلوم است اصلا دشمن نمیتونه با همچو حملات وحشیانه که مردم هدف قرار میتن. گرچه ما متاسفانه روز قبل شاهد بودیم که در ننگرهار یک عده از همتانان اهل تسنن ما، همتانان پشتون ما در ننگرهار در ولسوالی مومند در اوج هدف حمله دایشان قرار گرفتن. بر دشمن قوم و مذهب و سرد مهم نیست، اما با سازمان در بعض موارد میخواه که به حملات مکررشان بعض مشکلات ایجاد بکنه، اما اصلا این موضوع قابل نگرانی نیست. مردم افغانستان به خصوص شهروندان کابل اتحاد خود را حفظ کردن و شما حتما شاهد بودین که هرگاه یک طرف یک سمت هدف قرار گرفته، دیگه شهروندان از دیگه اقوام از دیگه مذاهب شتافتن به کمک شهروندان عزیز ما.
و حالی که چند روز بیشه و برگزاری روز عاشورا باقی نمانده، از مردم چه توقع دارین؟
امیدوار هستم که اونها نظم مراعات بکنن، با نیروهای امنیتی خود همکار باشن، با راهنمایی نیروهای امنیتی خود اطلاع بکنن تا باشد همه رسم عاشورا را هم روزهای آینده را در یک فضای امن سپری بکنیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. بیش از 12,000 خانواده از ولایت‌های بادغیز، غور و فاریاب به دلیل خشکسالی و از بین رفتن مواشیشان به ولایت هرات کوچیدند. این بجا شدگان داخلی از نداشتن امکانات اولیه زندگی شکایت کرده می گویند که اگر مقام‌های دولتی نسبت به وضعیت آنان بی‌توجه باشند، امکان دارد که با شروع فصل سرما شمار از آنان خصوصاً اطفال جان دهند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
عبدالحمید مبارز رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات میگوید که از ابتدای سال جاری شمسی تا به حال بیش از 12,000 فامیل از ولایت‌های بادغیس، غور و فاریاب به هرات آمدند که در حومه شرقی شهر هرات مسکن گزین شدند. آقای مبارز میگوید که در جریان ماه‌های اخیر توانستند 11,954 خانواده را کمک کنند و هنوز هم روند مهاجرت بیجا شدگان به هرات ادامه دارد.
الا اکنون اضافه تر از 12,000 خانواده آسیب دیده خشکسالی و بیجا شده از ولایت همجوار در هرات داریم و اضافه تر از 4,800 با خیمه توزیع شده، اضافه تر از 10,300 کیت غیر غذایی برای زنان توزیع شده، اضافه تر از 11 تانکر همه روزه برای از اینا آب آشامیدنی صحیح تامین میکنن. البته در حدود 7,000 خیمه دیگه کمبود هست که مؤسسات همکار قولی را دادن کوره تدارک میکنن. الا سرد شدن هوا شاید بین 2,500 تا 3,000 فامیل هم تازه رسیده باشن.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید که در تلاشند تا با شناسایی متضررین واقعی خشکسالی ها و کمک به آنها زمینه بازگشت را به مناطق اصلیشان فراهم کنند تا کمک ها به صورت مؤثرتر در اختیار آنان قرار گیرد.
ما تلاش میکنیم از طریق منابع محلی و منابع ملی کمک های لازم جذب و در اختیار متضررین خشکسالی ها قرار بدیم و در این زمان تقاضا کردیم تا در راستای بازگشت، انتقال و توسعه کمک‌های بشردوستانه به آوارگان داخلی در مناطق اصلی سکونتشان از طریق وزارت‌های زیربط اقدام لازم صورت گیرد.
اما شماری از بیجا شدگان داخلی که در هرات پناه آوردند از روند امدادرسانی حکومت انتقاد می‌کنند. این بیجا شدگان داخلی می‌گویند که اگر به وضعیت معیشتیشان بیدرنگ توجه نشود، احتمال می‌رود که با سردی هوا شمار زیادی از آنها خصوصاً اطفال جان دهند.
از خوشتالی آمدیم که نه گندم ما شد، نه علب شد، مالداری از مردم از بین رفته است، از همه بدبختی آمده است. طلب من کمک شده است، نسروی شده است به ما.
48 روز میشه ما آمدیم سروی کردن، دشنه و گشنه همین جا پرته واشت، اسمای ما گم است، ما چیکار کنیم؟ مردم کش کردن، همه خوش شدن، گسمانده ها مردن، بدبخت بیچاره.
گندم پاش دادن، گندم نشد، هر چی پاش داده بودم، جو پاش داده بودم، نشدم اینجا آمدم. گفتم اینجا اینا گفت کمک است، کمک هم نیست، دربداری است.
دکتر مهدی حدید نماینده مردم هرات در شورای ولایتی نیز حکومت را در قبال رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی در این ولایت به بی‌توجهی متهم می‌کند. آقای حدید می‌گوید که حتی آمار انبارهای غلات و علوفه که مقامهای حکومتی برای مقابله با حوادث طبیعی در سال گذشته ارائه کرده بودند نیز خیالی بوده است.
همیشه دولت در سالهای گذشته از بحث موجودیت پولای بسیار کلان و گودامهای گندم و امسالام و علوفه برای حیوانات صحبت میکرد، اما متاسفانه وقتی ما با مشکل سر دوچار شدیم میبینیم که این منابع در دسترس نیست و بحث انمی بودجه و انمی امکانات هم متاسفانه خیالی بوده و اگر موجود میبود باید رسیدگی آنی به مشکلات بیجا شده صورت میگرفت.
چند روز پیش نیز دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا در گزارش هفتگی خود گفته بود که خشکسالی بیشتر از جنگ افغان‌ها را متأثر ساخته است. بر اساس گزارش تازه این دفتر از آغاز سال روان میلادی تا به حال 275 هزار افغان به دلیل خشکسالی در اکثر ولایات افغانستان بیجا شده اند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صفیه وزیر، زن 27 ساله افغان تبار آمریکایی، برنده انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت نیوهمشایر ایالات متحده شد. خانم وزیر که قرار است در دور نهایی با رقیب خود از حزب جمهوری خواه رقابت کند، در دور مقدماتی دک پاتن رقیب دموکرات خود را که برای 4 دوره نماینده ناحیه 17 ایالت نیوهمشایر در کنگره ایالتی بود شکست داد. خانم وزیر در مصاحبه با نجیب الله احمدیار نخست در مورد کارزار انتخاباتیش در دور مقدماتی انتخابات ایالتی نیوهمشایر معلومات داد. توجه کنید به این مصاحبه.
تشکر میکنم از اینکه با ما وقت دادین که ما با شما صحبت کنم. تیر اپیزانی در خود اکتیر نیوهمشایر است، در خود هاوس نیوهمشایر، و افتخار ماست که ما بتانم که یک دختر افغان یا خانم یا زن افغان بتانم که یک پیام مثبت به جوانان عزیز ما برسانم.
این نتایج نهایی است وارد مرحله بعدی رقابت ها هم میشن؟
نهایی نیست، باید یک رقابت دیگر هم دارم با دنیس دوسی که ریپابلیکن است. جنرال الیکشن نوامبر 6 است.
خودت خانم وزیر در زمان بسیار حساسی که حساسیت در مقابل مهاجرین و اقلیت‌های مذهبی در ایالات متحده به ویژه در مقابل مسلمانان زیاد شده، در همچو یک روند انتخاباتی پیشتاز میشین، آیا از این ناحیه شما نگرانی داشتین یا خیر یا آل هم نگرانی دارین؟
نگران نبودم. من میخواستم که صدای زن افغان باشم، صدای زنی مسلمان باشم، صدای زنی رفوجی امیگران، خودی امریکایی حتی میخواستم که یک نفری باشم که برای همه پیام برسانم که شما هم میتوانید که یک نفری باشین این در خودی امی استیت هاوس، در میتوانید که شما مقابله کنید با امی رقم پرابلم هایی که در خود استیل ما که فیش میشه.
چقدر شما از حمایت افغان های ساکن و ایالت برخوردار بودین و چقدر موکلین شما امریکایی بود؟ چه قسم استقبال از طرف غیر مسلمان ها و یا غیر افغان از شما صورت گرفت؟
بدبختی بگم یا خوشبختی بگم چی بگم که در ولایت ما از سه فامیل افغان زیاد نیست. وقتی که ما در انتخابات که می رفتم پشتخانه هر کسی که ما ناخت می کردیم و گفت می زدیم با اونا، همیش 99% امریکایی بودن.
خب برای آینده چی برنامه دارن؟ آیا در نظر دارن که از طریق نمایندگی در ایالت نیوهمشایر شما زمان بخواین رقابت بکنین تا به کرسی نمایندگی ایالت در کنگرس ملی ایالات متحده در مجلس نمایندگان و یا در سنا راه بیفتین؟
امکان دارد. فعلا ما فقط میخوایم یک رپرزنتری باشم به خود امی ماجرهای امی استیت. باز شاید برنامه هایی باشد که ما پیشگذاری کنم پسان، ولی هم ما میخوایم که تایم خود از سرویس خود برای همه امی کسایی که در امی ورد ماست برگذاری کنم.
بله. در مورد گذشته خود بگوین، آیا افغانستان را به یاد دارین؟ چی زمان از افغانستان به ایالات متحده آمدین؟ چی زمان از افغانستان برآمدین؟
اوقدر زیاد من نیستم، افتادم خانه فرمم که 6 سال عمر داشتم که ما از افغانستان برآمدم که مادر و پدر جانم در ازبکستان. دیگه باز ما اونجا تقریبا 11 نیم سال مانده بودیم در اونجا در سال 2007 نوامبر ما کیس ما برآمد که ما توانستیم که در خود نیو همشهر ایالات امریکا بتوانیم را پیدا کنیم.
بله. پیام شما برای جوانای افغان چی است؟ جوانایی که در افغانستان است. افغانستان هم همچو یک کارزار انتخاباتی امیال جریان داره. انتخابات پارلمانی فقط تا چند هفته دیگه برگزار میشه و شمار زیاد جوانا مثل شما در اونجا هم خود نامزد کردن. پیام شما برای از اونا چیست؟
ما فقط میخوایم از جوانای عزیزی ما که وطن رو بهتر کنند. ما بسیار کشنده است برای من که بشنوام که افغانستان قدر جنگ زده است، قدر چیز است. امی هر کسی که ما گپ میزنم میگه تو افغانستان هستی، ما میگم بله ما از افغانستان هستم و ما پراود هستم که ما خودم افغان هستم. و میخوایم این قدر بگویم که برای جوانای افغانستان شما میتوانید که امی افغانستان رو بهتر کنید. میتوانید، فقط هوشیاریتان رو به کار بگیرید و عقلتان رو به کار بگیرید، دفاع کنید از خودتان.
از زندگی شخصیتون بگوین.
ما شوهر کردیم 2012، ما عرشی کردم افغانستان رفتم، عرشی کردم. فعلا دو فرزند دارم، دو دختر دارم، 5 ساله و 2 ساله است دیگه. ما خودم جاتی وقت خود با کمیونیتی سرویس موندم که کمک میکنم همه گیره که کسایی که لو اینکم هستن و سینیور هستن و کسایی که دفلای خورد دارن با اونا کمک میکنم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش ملل متحد میانمار را با استفاده از چندین قانون عجولانه به منظور جلوگیری از انجام کار خبرنگاران مستقل متهم کرده است. لیزا شلاین از صدای امریکا از اداره حقوق بشر ملل متحد در ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
این گزارش حکایت است از محکومیت دو خبرنگار رویترز که آنان یک قتل عام روهینگیایی ها را توسط اردو به عنوان نمونه ظالمانه از آزار و اذیت آنها و نمونه سوء استفاده از قوای قضایی علیه رسانه ها در میانمار گزارش دادند. این گزارش جزئیات بسیاری از بازداشت ها و پیگرد های قانونی خبرنگاران را در مورد اتهامات عنوان شده در سرتاسر کشور و شمول ایالت های کچن، شن و راخین بیان می کند. در گزارش آمده است که تعداد از قوانین نامشخص در میانمار برای کنترل بر خبرنگاران مستقل و به منظور جلوگیری از ارائه گزارش در مورد مسائل مهم استفاده می شود. روینا شمداسانی، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدای امریکا گفت، زمانی که آنگ سان سوچی در سال 2015 در رأس حکومت غیر نظامی قرار گرفت، امید زیادی وجود داشت که آزادی مطبوعات و آزادی بیان به طور کلی بهبود یابد. اما او می گوید،
با این حال اکنون حس واقعی بدبینی وجود دارد که این اتفاق رخ نداده است و به نظر نمی رسد که احتمال آن باشد که اتفاق بیفتد. دشوار است بدانیم که دستور از کجا منشأ گرفته است و آیا این موضوع سیاست است یا صرف روش عملیات مأمور و استاندارد بسیاری از این مقامات می باشد. بنابراین معلوم نیست که آیا این حکومت نظامی است یا غیر نظامی که مستقیما سیاست سرکوب خبرنگاران آزاد را در پیش گرفته و اجرا می کند.
گزارشگران بدون مرز گزارش دادند که حدود 20 خبرنگار در میانمار در سال 2017 تحت تعقیب قرار گرفتند. اما شمداسانی، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، می گوید که این تعداد شامل دوسیه‌های خصوصی نیست که به اتهام جعل و جرم مرتکب شدن جنایت بازداشت شدند. او می گوید استفاده از قانون و محاکم توسط دولت و اردو برای سرکوب خبرنگار مستقل وضعیت غیر ممکن را برای رسانه ها ایجاد می کند. و ای علامه می کند که این وضعیت خبرنگاران را مجبور می سازد تا میان خود سانسوری و خطر پیگرد قانونی یکی را انتخاب کنند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی که روی همین موج آغاز می‌شود. خدا نگهدار و روز خوش برایتان آرزو دارم.